أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويرد عليه أن ما يستفاد من ظاهر هذا الكلام ليس إلا أن المجيب في تلك الحالة عالم بالفعل بأن له قدرة على شيء داب لهذا السؤال، فأما حقيقة ذلك الشيء فهو غير عالم به، فإن لذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم وهو كونه داب لذلك السؤال، فالحقيقة مجهولة واللازم معلوم، فهي حالة بين الفعل وفعل الفعل المعز الذي هو العلم بالمعلومات مفصلة متميزة بعضها عن بعض، وبين القوة المعزة التي هي حالة اختزان المعلومات المفصلة وحصول الأمر المسمى بالملكة، فهي حالة بين الحالتين. وكيف يتصور كون شيء واحد لا سيما إذا كان في غاية الوحدة والبساطة كذات الباري عز اسمه علما بأمور مختلفة الزواد متباينة المباهيات بخصوصها، فإنه لا يمكن أن يكون تلك الأمور معلومة بالذات، وإلا يلزم تمايز المعلومات كما مر. در فصل نهم فرمایشی که آقایان داشتن فرمودن برای حق تعالی علم اجمالی است در مرتبه ذات نسبت به ماسوا قبل از ایجادشون، و علم تفصیلی که بعد از ایجاد است. اشکال دو تا اعتراض اصلی به این مبنای آقایان وارد بود. در ذیل اعتراض دوم جوابی دادن، و در بیان جواب به اعتراض اول این گونه علم حق تعالی را قیاس کردن با مراتب علم انسان و عالم شدن انسان. فرمودن سومین قسم از علوم تفصیلی انسان علم کسانی است که نظیر یک متخصص و یک مجتهد که تخصص اون علم رو و ملکه اجتهادی اون علم رو دارد، وقتی از او سوالات عدیده مطرح می شود او جواب همه اون سوالات رو به نحو اجمال و متن دارد، اما در مقام بیان و گفتار و نوشتار این رو بخواهد تفصیل بدهد مرتبه بعدی است، اما همه اینا رو بالفعل دارد. این علم فعلی اوست، این بالفعل است برای او و برای او حاصل است و فرمایشاتی که داشتم. بعد اعتراض شد به اینکه این علم سومی که شما اینجا فرمودید این هم یه جور علم بالقوه است، یعنی الان این مجتهد این متخصص اینها رو بالفعل ندارد، بالقوه دارد، یعنی الان فعلیت برای اون نیست، میتونه اینا رو بعد استعذار کنه کنند. اون جواب دادن به این اشکال و مرحوم صدر المتعالین الان که برماد و یرد و علیه این نقد صدر المتعالین از نسبت به پاسخ قائلین از اعتراض دومی که داشتن در این مسئله که اینا قیاس کردن این گونه علم تفصیلی انسان رو و علم حق تعالی رو. ایشون میفرماد و یرد و علیه این که انما یستفاد و من ظاهر آدال کلام، از اون که از ظاهر کلماتشون برمیاد، حالا ممکنه یک محمل سعی پیدا بشه براشون، ولی فعلا اون که مستفاد از ظاهر کلامشون این است که لیس الا ان المجیب فی تلک الحاله. این مجیب در اینجا یعنی اون کسی که به این ملکه و تخصص رسیده، الان سوالات عدیده به او رسیده و او باید اینا رو جواب بده. این مجیب در اینجا مجیب اشکالات اینجا منظور نیست، مجیب یعنی در این حالت که این فرد ملکش را دارد، الان سوالات عدیده شده و اون مجیب است، باید جواب به اینها بده. انما یستفاد من ظاهر هذا الكلام این است که لیس الا ان المجیب فی تلک الحاله عالم بالفعل، او میداند که توان جواب را دارد. ایشان اینجا این رو تفکیک کردن بین این که این مجیب بالفعل میداند پاسخ سوالات را، یا میداند توان خود را برای پاسخ به این سوال. دوتاست میشون فرم ظاهر حرف اینه که این آقا میداند که میتواند پاسخ بدهد، نه اینکه میداند پاسخها را، که تا این علم بالقوه نشه. میشون فرما نردیه بر اینا هست اینه که این آقا میداند که میتواند، حرف توان است، علم به توان، یعنی علم دارد که این رو بالقوه الان دارد و بالفعل میتونه جواب بده. لیس الا ان المجیب فی تلک الحاله عالم بالفعل، به چی؟ به ان له قدرتا علی شیء دافع لهذا السؤال، او میداند که توان جواب دادن به اینها را دارد. فاما حقیقت ذلک الشیء، خود جواب این سؤال ها را، فهو غیر عالم به، الان بالفعل اینجور نیست که ایشون داشته باشه. برای که فإن لذلك الجواب، یعنی اون مسائل سوالاتی که الان ازش شده، این حقیقتا و ماهیتا یه حقیقت و ماهیتی داره، یه لوازمی داره. فإن لذلك الجواب حقیقتا و ماهیتا یکی، و له لازمون دوم، و هو کونهی دافعا لذلک السؤال، یه حقیقت و ماهیتی داره، یه لازمی داره که اون این است که اینها دافع این سؤال است، این جوابیشون. فالحقیقت و مجهولتون، اصل پاسخ برای فعلا معلوم نیست و لازم و معلومون، این که میتواند پاسخ بدهد این رو میدونیم، نه این که پاسخ رو میدونیم. فهیه این حالت، حالت بالقوه، حالتون بین الفعل المز الذي هو العلم بالمعلومات، معلومات مفصلتن متمیزتن بعضوهن بعد، و بین القوت المعزه. یعنی ایشون الان سه قسم کردن، یه وقت علم بالفعل دارد، بالفعل معزه الان میدون، یکی بالقوه معزه، ولی این یه حالتی بین این دو. وقتی بین این دو بود، یعنی بالفعل معزه نبود، دیگه قرار شما نمیتونید تو این قیاستون با اون مثالتون با اون تمثیل هماهنگ کنید، چون ظاهر دست اعلام دو فعلیت معزه است و این قیاس شما و مثال شما در موردی است که فعلیت محض، اگرچه قوه محض هم نیست، ولی چون فعلیت محض هم نیست نمیشه چنین قیاسی رو کرد. فالحقیقت و مجهولتون و لازم و معلومون، فهیه این حالت قوه، حالتی است که حالتون بین الفعل المحض، همون فعل ماضی که اول علم و بالمعلومات مفصله متمیزه بعض هم بعض هست و بین قوه ماضی که الذیه حالت الاختزال المعلومات المفصله، اون قوه ماضی است که همه معلومات را در خزانه ای دارد. و حصول الامر المسمى بالملكه در اینجا فهی حالت بین الحالتین، اون تفصیل و گستردگی فعل محض است، اون حالت مخزون بودن در خزینه علم قوه محض است، این وسط که مسائل بر او عرضه شد یه حالتی است بین حالتین، نه اون قوه محض است و نه این فعلیت محض. خب حالا که اینجوری است و کیفه یتصور و کون و شیء واحدن لا سیما اذا کان فی غایت الوحدت و البساطت کذات الباریز از اسمو علمن به امور مختلفت الزباد متباینت الماهیات به خصوصا. خب چگونه میشه برای یک شیء واحد، اون هم یک واحد حقیقی که مثل ذات اقدس الهاست، برای او تصور کرد علم که حق تعالی علم به امور مختلف از زباد داره که اینا متباینن به لحاظ ماهیات به خصوصا اونجا چنین علمی با چنین اوصاف، این مثال با این ممثل ببینید با هم دیگه هماهنگ نیست، یا به تعبیر همون جواب قبلی اینا قیاس مع الفارق خواهد بود، خیلی فرق از بین این مثال و ممثل. لا سیما اذا کان فی غایت الوحدت و البساطت است کذات الباری از اسمو، اینجا چگونه میشه چنین علمی تصور کرد علمن به امور مختلفت الزباد متباینت الماهیات به خصوصا، فا انهو لا یمکنو ان یکون تلک الامور معلومتن به ذات، این امور مختلف، و الا یلزم و تمایز المعلومات، چون علم تمیز است که قبلا هم داشتیم این چند مقدمه رو برای نتیجه، چون علم تمیز است این ماهیات در اونجا نیستن، یعنی هنوز قبل از ایجاد دیگه این ماهیات اونجا نیستن، اگر این ماهیاتی که هنوز اونجا نیستند بخوان تمیز در اونجا باشد، اگر معلومن خب متمیز باید باشن دیگه، پس چون علم تمیز است یک، این ماهیات در اونجا نیستن دو، اگر معلومن باید متمیز باشن سه، و چون معلومن معزال چون معدومند معزالک بخوان معلوم باشن لازم میاید که اینها در حال عدم تمیز داشته باشن، و لا میز فی الاعدام من حیث العدم. پس بنابراین اینها با تباینشون و اختلاف زباتشون نمیتونن در اونجا راه داشته باشن در مقام زان، و الا یلزم و تمایز المعدومات کما مرکی گفتن قبلا هم گذاشت. اللهم الا ان تکون معلومتن بالعرض، حالا یه رایی پس اینا معلوم به ذات نخواهند، بله مگر اینکه بگیم اینا معلومه بالعرزن، فالمعلوم بالذات ذالک الامر الواحد البسیط والمعلوم بالعرز ما یلزمه من المعقولات المنبعثه عنه. حالا نظیر علم به افراد الانسان من العلم به وصفه العنوانی، مواردی رو مثلا مثال زدم مثل علم به افراد انسان از علم به وصف عنوانی انسان، که از این وصف عنوانی علم به اون افراد هم حاصل بشه، ما علم داریم به انسان با وصف عنوانی الانسان، و علم به افراد لازمه اینه دیگه. خب علم به افراد علم بالعرض دیگه، علم به ذات دیگه نخواهد بود، علم به وصف عنوانی علم به ذات خواهد بود، علم به لوازم او علم بلند. این از یه طرف، و کل علم بالفروع من العلم بالاصل. خب ما علم به یک اصل داریم، بعد علم به ذات، حالا علم به فروی اون اصل که پیدا میکنیم از لوازم اون اصل میشه بلعرز. اینجوریست، لا کل علم به اجزاء الحد من العلم بالمعدود. علم به اجزای حد از علم به معدود که علم به ذات است، اینجا علم بالعرض نیست. این اینجور مثال نباید نمیشه بزنیم، بلکه اون مثال بالاست در مقام. لاکل علم به اجزاء العد من العلم بالمعدود، چون علم به معدود علم بالعرض نخواهد بود. این مورد با اونا فرق میکنه، برای اینکه فان الحد والمعدود متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار. حد و معدود یک واقعیتن، منتها یکی تفصیلن از یکی اجمالن. چون حد و معدود متحدن ذاتن، اگر شما علم به حد پیدا کردید از معدود، این دیگه علم، یک علم به ذاته که علم بالعرض نخواهد بود. لاکل علم به اجزاء الحد که به وسیله علم به معدود برای شما حاصل شده. فان الحد و المعدود متحدان ذاتن، یک واقعیتن، مختلفان اعتبارن. اعتبارش هم به لحاظ اجمال و تفصیله. بله، اختلاف بین حد و معدود اجمال و تفصیله، یعنی به این جهت یکی مفصل اجمالی است یکی تفصیلی، از این جهت با هم دیگه اختلاف داره. کما علمت فی مباحث الماهیات، که میگه اینا را ما گفتیم. فان التفاوت بالاجمال و تفصیل ها هنا در مسئله حد و معدود، انما یکون به نحوه الادراک لا به امر فی المدرک. میخوان الان فرق اینا رو بگذارن بین اون مثالایی که بالا زدن، که فرمودن مثلا اون چه که بین افراد انسان و عنوان وصف و عنوانی انسان است، بین فرع و اصل، اونجا یکی به ذات بود یکی دیگر بالعرض، ولی در مسئله حد و معدود اینجور نیست. چرا؟ می‌فهمید برای این است که فان التفاوت بالاجمال و تفصیل بین حد و معدود ها هنا در این مسئله، تفاوت به اجمال و تفصیل در این مسئله حد و معدود، انما یکون به نحوه الادراک. تفاوت حد و معدود در ادراک است نه در مدرک، تفاوتشون در اینجاست. اینجا به لحاظ مدرک هیچ اختلافی نیست، تفاوتی با هم دیگه ندارن، در کیفیت ادراک است، یکی ادراک تفصیلی است که ادراک اجمالی. فان التفاوت بالاجمال و تفصیل ها هنا، انما یکون به نحوه الادراک لا به امر فی المدرک، تا بخواد یکی به ذات بشه یکی به لره. ولی حالا این تا اینجا جواب بینا که داد، حالا میفرماد و لئن سلم هذا بالعلم الاجمالی الذي مثل به في المبحث المذكور في المثال الاخير فكيف يسلم كون الذات المقدسه الواجبيه بالنسبه الى معلوماته وهي ماهيات الممكنات كالمعدود بالقياس الى الان. چون بحث اونجا علامه ایشون آورد، خدا رحمت کنه، بزرگواری ادبیات درس میداد، میگفت وقتی که میگن علامه یعنی دیگه سرشون به سنگ خورده دیگه، دست به دامن خدا شدن، خدا به داد ما برسه. ایشون فرمود، جوابشون داد، فرمود مگر اینکه ما بیاییم بحث بلعرض و بزاد را مطرح کنیم. الان ایشون فرمود گیرم ما بپذیریم این حرف را که الان ما در مقام علامه گفتیم، گیرم ما بپذیریم این حرف رو، ولئن سلم هذا فی علم الاجمالی، همونی که مزدل و بهی فلمبحث المذکور در مثال اخیر، این رو چگونه میشه در باره ذات اقدس اله آنجا گفت؟ کیفه یسلم و کون و ذات المقدست الواجبیه به نسبت اله معلوماتش که اونها ماهیات ممکنه هم بگیم کل معدود است بالقیاس الالحد، بگیم اون معدود است و مجمل، این حد است و مفصل. این که در اینجا چجوری میشه این حرف بزن در باره حق تعالی که دیگه چنین حرف بزن. در باره حق تعالی بگیم علم اجماع، این که شما در فصل نهم گفتید، حرف آقایان فصل نهم، که ذات اقدس اله علمی دارد که این علم علم اجمالی اوست و قبل از ایجاد موجوداته، و یک علم تفصیلی دارد که بعد از ایجاده. ما بیم بگیم که نظیر حد و معدود یک اجمال است که تفصیل، این که اینجا در باره حق تعالی دیگه نمیشیم مثل نظیر حد و معدود که نیست، این اجمال و تفصیل او. فکیفه یسلم، اونجا رو گیرم بپذیریم، اما در اینجا چجوری میشه پذیرم که ذات حق تعالی، ذات مقدس واجبی به نسبت معلوماتش که همون ماهیات ممکنات هستن، مثل معدود باشه به قیاس به حد؟ و فی هازا سر عظیمون. حالا اینکه میگه فی هازا سر عظیمون، یعنی همون حرف قبلا گفتیم، این حرف آقایان را در فصل نهم بخواهیم ما یک سر و سامانی بخواهیم بدیم، راهی باشد برای محمل درست، که میفرماد فانتظروه و متفحصن، و آن اینه که اگر مسئله را از علم حصولی به حضوری ببریم، این کار رو انجام بدیم، از علم حصولی به حضوری ببریم و مسئله را از مفهوم و ماهیات به وجود ببریم، یعنی مثلا به طور کلی از اینجا برداریم، اونگاه علت حد تام همه معالیل خواهد بود. یعنی زمانی ما علت را حد تام همه معالیل می دانیم که این مبانی ما باشه. تو بحث علم حصولی حرف نزد، تو بحث علم حصولی اونجا گفتن بین علت و معلول مباینت دیگه، گفتن چجوری با این مباینت شما میتونید این حرفا بزنید؟ اگر ما بس رو از علم حضور آوریم، علم حضوری و مفاهیم و ماهیات رو بردیم، بس وجودی رو مطرح کردیم، اونگاه علت حد تام همه معالیل است و همه وجودات کثیره در ذات اقدس اله به عنوان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مشهود خواهند بود. چرا میگه مشهود؟ دیگه معلوم اینجا نمیگیم، چون عرفاً معلوم رو در علم حصولیه. اگر ما تونستیم اون دو مبنا رو عوض بکنیم، لازمه مبنای جدید یعنی علم حضوری و بحث وجودی این است که علت از اون جهت که علت است حد تام همه معلول هاست، اینا آوردیم بر کرسی نشوندیم و گفتیم همه وجودات کثیرم در ذات اقدس اله به نحو علم اجمالی که جدا از کشف تفصیلی، نه علم اجمالی که در عین کشف تفصیلی است، این مشهود است، یعنی این مفهوم نیست که ما بگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که معلوم اوست، نه مشهود اوست، چون جا که حضور است شهود است، اونجا که مفهوم است اونجا میگیم معلوم است. اگر اینجا خواستیم علم بیاریم، باید این علم رو با قید علم شهودی و حضوری بیاریم. منتها این که ایشون فرمود و فی هازا سر عظیم، یعنی ما یک کانالی ارتباطی یه جوری برقرار کنیم که این حرف رو بریم روی مبانی که مثل مطالعه خودمون، سر عظیمش اینه. قرد اینکه ایشون با این فی هازا سرون عظیم نخواستند پرونده این نظریه رو الان به طور کلی بسته باشند. حالا بشه یک راهی و شاید هم فرمایش این باشه که بالاخره این آقایون هم خواستن یه چیزی بگن یا مثلا یه چیزی اینا متوجه شدن این واقعیت را اما نتونستن بیان بکنن. خیلی وقت هاست انسان مسائلی رو میفهمه در مقام بیان تا اون بیان میکنه که شنونده خواننده متوجه حرفشون نمیشه، شاید هم اینجور باشه. و این نوع حرف زدن ها از مثل مرحوم صدر المتعالینی این مسئله رو و این ادب رو میآموزه که انسان در مسائل علمی با اینکه خودش خیلی از ابداعات داره اما اینجور نباشه که همه رو به اسم خودش ثبت بکنه، بگه دیگران هم شاید این حرف رو زدن اینا رو فهمیدن منتها بیانشون طوری نبوده که ما اینجور بفهمیم. این پایان فصل نهم. اما اونجا که مربوط به فصل دهم است، فصل دهم مربوط به قول هفتم بین اقوال در مسئله علم واجب بود. در همون فصل چهارم که ایشون اجمالی از این نظریات هشتگانه رو بیان فرمود که ظاهرا هفتا بود به هشتا گفتیم حل میشه، فصل نهم که الان تمام شد مربوط به نظریه ششم اونجا بود. قول و نظریه هفتم اونجا این بود که فرمودن از سابق القول به ان ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به ما سواه و ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و اجمالی به ما سواه و هاکذا الى اواخر الموجودات. یه نظری است که ایشون اینجا نقل کردن، الان در فصل دهم میخواهند این رو نقل کنند و نقد کنند و بررسی. این آقایان در اینجا میفرمایند که سه علم در متن ذات واجب تعالی راه دارد. یکی علم ذات واجب است به ذات خود که عین ذات است و این رو دیگه الان بحثی نداریم، این مطلبی است که مورد قبولی کاری نداریم. دوم علم تفصیلی واجب به معلول اول است. حق تعالی به معلول اول، حالا معلول اول به اصطلاح آقایون فلسفه بفرمایید به صادر اول، به عقل اول، اونجا که به حالا معلول اول است به تعبیر اینها علم دارد، علم تفصیلی. سوم علم اجمالی واجب به ما سوای معلول اول. خب به معلول اول علم تفصیلی دارد. این معلول اول که ایجاد شده و الان معلول شده، این معلول اول در حقیقت علت برای معلول بعدی دیگه در سلسله طولی علی و معلولی نظام. حق تعالی معلول اول را که ایجاد کرد، این معلول اول است و علت برای معلول بعدی. ذات حق تعالی نسبت به معلول اول علم تفصیلی دارد، نسبت به ما سوای او علم اجمالی دارد، به طوری که نسبت به معلول دوم که ایجاد شد، نسبت به معلول دوم علم او میشه تفصیلی بعد از ایجاد و نسبت به معلول سوم میشود علم اجمالی. وقتی معلول سوم ایجاد شد، نسبت به اون علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی و نسبت به معلول چهارم میشه علم اجمالی. یعنی حق تعالی نسبت به این معلول تا قبل از ایجادشون علم اجمالی داره، وقتی ایجاد شدن علمشون تفصیلی میشه، اما نسبت به معلولهای بعدی اجمالی. در واقع سه نوع علم میشه، یه علم به ذات، یک علم معلول اول که علم تفصیلی است، یک معلول بعدی. حالا معلول بعدی چون همینطور تا آخر ادامه داره، نمیگه معلول دوم، معلول بعدی ما لیس به اول، نسبت به اونا علم اجمالی، هم علم تفصیلی و یک علم اجمالی. این حرف این آقایونه که در اینجا الان مطرح است. منتها اینو نفرمودن، یعنی قبل از ایجاد معلول اول نسبت به علم اجمالی داشته باشه. اینو از علم تفصیلی از زمان معلول اول که ایجاد شده رو نگرفتن، بس رو مطرح کردن. خب علم دوم شد علم تفصیلی واجب معلول اول، سوم شد علم اجمالی واجب ما سوای معلول اول. پس در مقام ذات سه علمن که اینا این همه، یعنی همه اینا رو اینا میگن در مقام ذات. در مقام ذات این سه علمن و این فرمایشی که الان آنشو نرم میکنن. و اما قول من زعم کون علمی تعالی به حسب مرتبت ذاتی علمن تفصیلیاً به بعض الممکنات و هو العقل الاول که همون معلول اول به نظر این آقایونه، و علما اجمالیا به ما سوى المعلول الاول من الممکنات، و یکون علم تعالى به کل معلول علما تفصیلیا سابقا على ایجادی من علمه یا ان علمه به نفس ما هو سابق علی، و هاکذا یعلم کل لاحقن بالعلم به سابقهی الى آخر آخر المعلومات. که این به یک ترتیبی است که همینطور پشت سر هم. حالا ایشون عبارتش اینه که اما قول من زعم، گمانشون اینجوری است که کون و علمهی تعالی به حسب ذاتی که علم ذات به ذات است، علمی تفصیلی به بعضی از ممکنات که همون معلول اول و عقل اول است، این علم تفصیلی، و علما اجمالی برای حق تعالی به ماسب المعلول اول ماسبایو من الممکنات. الان این که میفرماد علما اجمالی به ماسبای معلول اول، یعنی به اون چه که مالیس به معلول اولن تا تمام سلسله. حالا بگه معلول دوم سوم همینطور. حالا این اجمالی که این آقایون میگوین دیگه به مجمل که میشه دیگه، بس اصولی این علم نه متن بودن، چون آقایون حرف بودن. اگر بگیم اجمالی یعنی مجمل میشه بس اصولی، اما در اصطلاح فلسفه که دیگه مجمل به معنای مبهم که نیست. یعنی یه علم به صورت بسیط دارن، علم اجمالی یعنی علم بسیط.
چون
میگه
قبل از معلولیتشون، قبل از ایجاد،
بله اونجا به صورت بسیط است. وقتی به وجود آمدن اون بسیط تفصیل پیدا میکنه. بله حالا بله حالا ما نمیخوام بگیم این حرف اون تا یه حرف اینه که ما الان این حرف آقایون از اول بیم تو مبادی تصوریه بحثشون رو مطرح کنم. آقا شما میگید اینجا تفصیل منظورتون چیه، میگید اجمال منظورتون چیه، دیگه این کار نشده. یعنی حالا فلانی یکی حرفی زدن تا ببینیم که نتایج این حرفشون رو چجوری میشه ظاهر کرد و منظورشون چیه. و الا الان اجمالی که اینا میگن ما فعلا روی حسن ظنی که داریم همون اجمال معنای فلسفی بگیریم، یعنی بسیط. و علما اجمالیا به ما سوى المعلول الاول من الممکنان، و یکون علمه به کل معلول علما تفصیلیا، علم واجب به هر معلول می شود علم تفصیلی. این مقدم بر ایجاد اون معلول است، و این علم تفصیلی به هر معلول ناشی می شود از علم تفصیلی به علت قبل. اینا می خوام بگن دیگه، چون این معالل وقتی که ایجاد شدن علم حق تعالی نسبت به اون تفصیلی میشه دیگه. این علم حالا فرض کنید رو معلول همون اول و دوم میگیم حق تعالی نسبت به معلول اول علم تفصیلی داره، نسبت به معلول بعدی علم اجمالی داره. این معلول دوم که میخواد ایجاد بشود و علم حق تعالی به اون تفصیلی بشود، این نشأت گرفته از علت قبلیست که معلول اوله دیگه. چون در سلسله طولی نظام حق تعالی معلول دوم رو به واسطه معلول اول ایجاد میکنه که معلول اول علیتش باعث تفصیلی و ایجاد معلول دوم میشه. و یکون علمه به کل معلول علما تفصیلیا، این سابقا علی ایجاده من علمه یا ان علمه به نفس ما هو سابق علی معلول دوم که سابق بر معلول سوم است. این سلسله به همین نحو میاد و هاکذا یعلم کل لاحقین به علم بالعلم، کل لاحقین بالعلم به سابقی الی آخر آخر المعلومات. حالا تا این سلسله طولی نظام هر چی جلوتر میاییم افتح حالا اون علم اجمالی او بعد از ایجاد تبدیل میشه به علم تفصیل. ولا یجب ان یکون علمه تفصیلی به جمیع الممکنات فی مرتبت واحدت، لازم نیست حالا علم تفصیلی حق تعالی به جمیع ممکنات در یک مرتبه باشه، بل فی مراتب متفاوتت متلاحقت. این را گفتن چون اینجا دیگه در یک مرتبه نخواهد بود دیگه در این سلسله طولی. لازم نیست لا یجب ان یکون علمه تعالی علم تفصیلی حق تعالی به جمیع ممکنات در یک مرتبه باشه، فی مرتبت واحدت بل فی مراتب متفاوتت متلاحقت، که کل سابق علم تفصیلی به لاحقه اجمالی. اون که سابق موجود شده تفصیلی میشه نسبت به بعدش اجمالی به ما ادا و من المتأخران. بله همینطور. بله فعلی هذا علمه به کل معلول، علم حق تعالی به هر معلول این دو ویژگی داره، یک متقدمون علی ایجادی، دو و همین که فیکون علم او فعلیه. این دو ویژگی برای علم حق است. فعلا هزا بنابراین هر علم او تعالی به کل معلولن، هر معلول رو در نظر بگیرید، این هم متقدمون علا ایجادی، اون علم اجمالی حق تعالی، علم اجمالی حق تعالی به هر معلولی مقدم است بر ایجادش، و چون قبل از ایجاد است فیکون علمه فعلیه. چون علم بعد از ایجاد نیست که علم انفعالی بشه، این علم علم فعلی است. و قبلا نباره عرض کردیم اینجا که میفرماد علم فعلی، این علم فعلی در مقابل انفعالی است، نه علم فعلی در مقابل ذاتی. چون دو تا اصطلاح داریم دیگه، وقتی که میگیم این علم فعلی است، بگیم فعلی در مقابل چی؟ یعنی علم فعلی یعنی ذاتی نیست در مقام فعل است، یا یعنی نه این فعلی است انفعالی نیست. الان که میفرماد فعلی است یعنی انفعالی نیست، چون قبل از ایجاد دیگه، اینجور نیست که ایجاد شده باشه و منفعل بشه از او، نه این علم فعلی است و منشأ ایجاد این معالیده. این خلاصه و اساره این فرمایشات این آقایون. حالا میفرماد اعتراضاتی که درباره این فرمایشاتشون هست تا برسیم به فهم. الحمدلله رب العالمین.